بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد و علی آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. در آیات 18 تا 21 که جلسه گذشته به اونها پرداختیم، خداوند تبارک و تعالی فرمود من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. کسی که دنبال دنیاست ما این رو بهش میدیم، البته برای کسی که خودمون بخواهیم، لمن نرید و اون چرا که خودمون بخواهیم، ما نشاء. اما جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، عاقبتش جهنم خواهد بود کسی که فقط دنبال دنیا میدوه. و من اراد الاخره، کسی که به دنبال آخرت و سعا لها سعیها، تلاشش رو هم میکنه، اونم سعیها یعنی سعی الاخره، تلاشی که متناسب با آخرت باشه، و هو مؤمن، در حالی که ایمان رو هم داره، یعنی مخلوطش نمی کنه با انگیزه های دیگر، فقط و فقط برای خدا اون کار رو انجام میده. اینها اولائک کان سعیهم مشکورا. بعد فرمود ما هم دو گروه رو کمک میکنیم، کلن نمد ها اولاء و ها اولاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. عطاء رب محدودیتی نداره. بعد اشاره فرمود گفت ببین چه تفاوت‌هایی دارن، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. البته در آخرت حساب خیلی متفاوته، وللآخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیلا. بعد از این آیات در آیه 22 می فرماید لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید این آیه 22 ادامه اون آیات قبلی است که خدا می فرماید همراه خدا مع الله اله دیگری، معبود دیگری رو قرار نده، که اگر قرار دادی فتقعد مذموما مخذولا، مورد مذمت و خذلان و خاری قرار میگیری. یعنی توحید، یعنی انسان به هیچ چیز دیگری غیر از خدا دل نبنده، به هیچ چیز دیگری غیر از خدا اعتقاد نداشته باشه که در زندگیش اثر داره. فتقعد مذموما مخذولا، که اگر اعتقاد پیدا کرد مورد مذمت و خذلان قرار میگیره. این آیه به تعبیر مرحوم علامه ادامه آیات قبله، ولی شاید به نظر من مقدمه آیه بعدی باشه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، که بعدش در ادامه در آیه 23 می‌فرماد خدا این چنین تقدیر کرده، قضای الهی بر این قرار گرفته، حکم خدا اینه که الله تعبدوا الا اياه، شما غیر از او رو عبادت نکنید، بندگی نکنید. که این لا تجعل مع الله اله آخر همون عبارت و اخرای الله تعبدوا الا اياه، اینها تعابیر مختلف یک معناست. دقت کنید، خداوند تبارک و تعالی در قرآن اشاره میکنه که اگر از این جماعتی که مخالفند، از این جماعتی که کافرند بپرسی من خلق السماوات و الارض، چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، اینها در جواب خواهند گفت خدا. بنابراین مشکل با کفار در بسیاری از موارد به اصطلاح توحید در خالقیت نبوده، این نبوده که اونها بگن خالق چند تاست. و خداوند در قرآن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخوان بگن نه، خدایی که خالق عالمه یکیه، بحث اینها چندان در خالقیت نبوده. اون چه که محل اشکال بوده و هست و قرآن بر اون تأکید داره، توحید ربوبیه، نه توحید ذاتی، نه حتی توحید صفاتی. اینها کمتر محل مشکل بوده و هست. اونی که مشکل هست توحید ربوبی است، یعنی این که انسان به تعبیر قرآن لا تجعل مع الله اله آخر، همراه خدا یک اله دیگری، یک معبود دیگری رو نیاره. خب شکل خیلی واضحش در شرک ربوبیه، شرک واضح. اونهایی که معتقد بودن که اموری در زندگی اونها مؤثره و همین امور مؤثر رو به تعبیری عبادت می‌کردن تا جلوی تأثیرات سو رو بگیرن، نوع بت‌پرست ها اعتقاد نداشتن و ندارن که این بتی که می‌پرستن خالق اونهاست، اینو اعتقاد ندارن، چون خودشون میدونن که این بتو خودشون تراشیدن با چوب یا سنگ، یا اون عرب ها قدیم از خرما درست میکردن بت، وقتی هم گرسنه‌شون میشد چیزی گیرشون نمیامد همونو میخوردن. اینا میدونستن که خودشون دارن این بتو میتراشن، این بتو درست میکنن، پس اعتقاد نداشتن که این خالق اونهاست. اون چه که بود و هنوز هم هست در بین بت پرستان اینه که این بتی که می تراشند و می سازند، این رو نمادی می دونن از یک امری که او در زندگیشون مؤثره. یه بت دارن، بت نعمت مثلا، هنوز هم هست، می دونید که جمعیت زیادی در همین دنیای پیشرفته امروزی ما بت پرستن و حتی به ادعای بعضی که بعید هم نیست، جمعیت اینها از جمعیت کسانی که معتقدن به اسلام یا مسیحیت یا یهودیت هم بیشتره. جمعیت بودایی ها و هندوها که اینها بت‌پرستن، و حالا بعضی دیگه از اشکال بت‌پرستی مثل شینتو در ژاپن یا کنفوسیوس در چین، اینها انواع مختلفی است. خب اینا معتقدن مثلا یه بتی دارن که احیانا توی ایران هم بعضی جاها به عنوان یک عروسک تزیینی این رو میفروشن و مردم هم نمیدونن که این بته، اونا این رو به عنوان بت مورد احترام قرار میدن. یه آدمی است نشسته، شکم خیلی گنده ای داره، این شکمش هم زده بیرون، نافش هم پیداست، این بت نعمتشونه، این بت نعمته و اینها این بتو حالا یا میخرن یا میسازن و در خونه نگهداری میکنن، جلوی خونه هاشون میگذارن و معتقدن که این بت وقتی باشه مورد احترام قرار بگیره نعمتشون زیاده، نعمتشون کم نمیشه. خب این اشکال واضح شرکه که اعتقاد دارن به یه همچین چیزهایی به تعبیر قرآن اینها مع الله الهن آخر رو قرار میدن، یه بعد اله دیگری رو. یه وقتایی اشکال شرک پنهان میشه، به تعبیر روایات شرک خفی، شرک پنهان میشه. شرک پنهان مراتب داره، گاهی انقدر پنهان میشه که به تعبیر وارد در روایت مثل یک مورچه سیاه میمونه روی یک سنگ سیاه در یک شب تاریک که اصلا تشخیصش دیگه خیلی مشکله، نمیشه اونو به این راحتی تشخیص داد. شرک لایه لایه داره. انسان یه وقتی به بت اعتقاد نداره، به این که بره یه مجسمه‌ای بخره یا بسازه اونجا بذاره، اما به یه چیزایی معتقده که اون چیزا معلاه، غیر خداست، مربوط به خدا نیست. معتقد قدرت فلان آقا، ثروت فلان آقا، شهرت فلان آقا میتونه در زندگی این مؤثر باشه، این نوع اعتقادات هم شرکه. انقلت دقت کنید، وهابی ها به ما دائم اعتراض میکنن که شما پیروان اهل بیت علیهم السلام متوسل به اهل بیت میشید. توسل به اهل بیت، اینکه شما از اینها میخواهید که کاری برای شما انجام بدن، اینم از مصادیق شرک. خدا فرموده لا تجعل مع الله اله آخر، شما یه اله دیگه قرار دادید اهل بیت علیهم السلام رو. و اینا شاهد میگیرن، میگن ببینید رفتارهایی که این شیعیان میکنن نسبت به مثلا مشاهد مشرفه شبیه رفتارهایی است که در کعبه در مسجد الحرام انجام میشه، بنابراین اینا برای این شخصیت ها قائل به الوهیتن، اینا رو نعوذ بالله یه نوع خدا میدونن، مؤثر در زندگیشون میدونن. به همین دلیل این وهابی ها دائم شیعیان رو متهم میکنن به شرک، متهم میکنن به کفر. و این جریان داعش که در واقع امتداد افراطی همون تفکر وهابی است که به صورت خشن و غیر منطقی ظهور و بروز پیدا کرده و در این سالها بزرگترین صدمه رو به چهره اسلام زده و بزرگترین ظلم رو به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کرده، اینا هم همین تفکر رو دارن. اگه میان مثلا تو تهران تو مجلس شورای اسلامی یا توی مرقد امام رضوان الله تعالی علیه یه عده بیگناه رو به کشتن میدن، یه عده رو مجروح میکنن، قصد دارن مثلا یه تخریبی بکنن، ببینید چجوری بیانیه میدن. بیانیه هاشون رو نگاه کنید که مثلا ما رفتیم یه مجموعه ای از مشرکین کفار حمله کردیم، زدیم، کشتیم. خب ادعای اونها اینه که شماها هم همین آیه که فرمود لا تجعل مع الله اله آخر، همراه خدا اله دیگری رو قرار ندید، به این آیه عمل نمی کنید. شما با خدا یه اله های دیگه، یک معبودهای دیگری رو هم قرار دادید، همین مثلا اهل بیت علیهم السلام. خب دقت کنید، ما اعتقادمون در مورد اهل بیت همون است که قرآن گفته، همان است که در لسان خداوند تبارک و تعالی به اشکال مختلف بیان شده. اولا ما معتقدیم همه این بزرگواران از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تا امام زمان عجل الله فرجه الشریف همگی اینها به تعبیر قرآن قل انما انا بشر مثلكم، همه اینها بشرن مثلنا. اولا ثانیا نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رسید به مقامی که به تعبیر قرآن یوحا الی، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، وحی به او میشه. به جایی رسیده است که از نوعی دانش، از نوعی ارتباط با خدا برخورداره که دیگران برخوردار نیستند. ما به این معتقدیم. ما معتقدیم همونطوری که در ابتدای سوره اسراء فرمود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، نبی اعظم در معراج از مسجد الحرام به مسجد الاقصى و از اونجا به آسمان رفته اونطوری که در سوره نجم فرمود تا قاب قوسین او ادنا، فاصله دو قوس یا کمتر با خداوند تبارک و تعالی سیر صعودی داشته. ما به اینا معتقدیم. ما معتقدیم قرآن که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که همه اونها این آیات رو میخونن ولی معناش رو متوجه نمیشن. ما معتقدیم وقتی خدا به همه انبیا علیهم السلام گفته است قل لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الله، به انبیا خدا دائم دستور میده که شما به مردم بگید ما از شما اجر نمیخوایم. قل لا اسألكم علیه اجرا من اجرم ان اجری الا علی الله، اجر من پیغمبری که خدمت به شما میکنم فقط بر خداست، من از شما اجر نمیخوام. این دستوری است که خدا دائم به انبیا علیهم السلام داده. در مورد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم همینطوره، فرمود قل ما سألتكم من اجری فهو لكم، اگر من تقاضای اجر میکنم این به نفع شماست، فهو لكم و الا ان اجری الا علی الله، اجر من هم مثل بقیه انبیا با خداست. پس فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همونطوری که در جای دیگه فرمود قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، در واقع این اجری هم که پیغمبر از ما خواسته این به نفع ماست نه برای پیغمبر. به همین دلیل عیسی علیه السلام مادری داره مثل مریم، این همه در قرآن از او مدح شده ولی هیچ جا در قرآن گفته نشده که عیسی از مردم بخواد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی امی، همچین چیزی نداریم. موسی علیه السلام از مادرش تجلیل شده، از خواهرش تجلیل شده، اما ما نداریم که به موسی فرموده باشن قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت امی او اختی، اینا نداریم در قرآن. این که در مورد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خدا امر میکنه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همونطوری که در قرآن فرمود قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، این برای شماست، چه فایده ای برای ما داره؟ خداوند به این سوال جواب داده باز در قرآن، فرموده است قل لا اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، من از شما اجر نمیخوام الا من شاء، کسی که میخواد الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، به دنبال یه راه میگرده به سوی خدا. راه چیه؟ من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. یه راهی میخواد چیه؟ قرآن جواب داده المودت فی القربا، مودت قربا. بنابراین این مودتی که اینجا مطرحه که برای ماست نه برای نبی اعظم، این تعبیری که بعضی از اهل منبر ما میکنن تعبیر درست و دقیقی نیست، که این که ما اهل بیت و بهشون علاقه داریم، محبتشون رو داریم، این اجر رسالته. این تعبیر دقیق نیست، با مفاهیم قرآنی سازگار نیست. این اجر رسالت به معنای اجر برای پیغمبر نیست. این مودت، مودت عاطفی فقط نیست که ما اینا رو دوست داشته باشیم. این مقدار خب خیلی از اونایی که پیرو اهل بیت نیستن، اکثریتشون اینها محبت قربای پیغمبر رو دارن، ولی این کافی نیست. اینی که قرآن خواسته قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این همونیست که فرمود ما سألتكم من اجر فهو لکم، این همونیست که فرمود قل لا اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. مودت فی القربا راه الالله، سبیل الالله. این لناس، نه للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، این به نفع ماست. بنابراین این مودتی که اینجا مطرحه اینه که ما به اینها علاقه داشته باشیم، علاقه ای که باعث بشه ما اینها رو در زندگی الگو قرار بدیم، از اینها تبعیت کنیم. ملاک تشیع تبعیت از اهل بیت علیهم السلام، نه فقط محبت قلبی و محبت عاطفی. خب وقتی به اینجا رسید که قرار شده ما تبعیت کنیم، قرآن می‌فرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. سوال می‌کنه از ما کدام یک از این دو گروه سزاوارترند به این که مورد تبعیت واقع بشن. افمن یهدی الی الحق، کسی که هدایت به حق میکنه، که علامه رضوان الله علیه در ذیل همین آیه شریفه میفرمایند من یهدی الی الحق، اونی که هدایت به حق میکنه یعنی نه خطا میکنه نه گناه میکنه، یعنی معصومه. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع، این سزاوارتر است که تبعیت بشه. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که یکی دیگه باید دستشو بگیره تا خودش راهو پیدا کنه. خب هر آدم عاقلی ازش بپرسی، اون کسی که هدایت به حق میکنه، اشتباه نمیکنه در این هدایت، اسیان و گناه نمیکنه در این راهنمایی، این سزاوارتره که تبعیت بشه یا اون کسی که خودش نیاز داره به یه راهنما؟ هر آدم عاقلی خواهد گفت معلوم اولی. خب اگر خدا فرمود المودت فی القربا، اگر مودت فی القربا سبیل الالله، اگر قرار ما از قربا تبعیت کنیم، یعنی این قربا از مصادیق من یهدی الالحق. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، این از مصادیق کسانی است که هدایت به حق میکنند، یعنی نه خطا میکنند در راهنمایی نه گناه میکنند، یعنی معصومند. بنابراین قربا در تعبیر قرآن و در اعتقاد ما، همه اطرافیان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیستن، افراد خاصی هن. اینها اشخاص معینی هن، کسانی هن که یهدی الالحق، اینها معصومن در دعوت به حق، اشتباهی اسیانی نمی کنن. خب اعتقادات ما اینه، اعتقادی مبتنی بر قرآن، ما از اهل بیت تبعیت میکنیم، از قربای خاص پیغمبر، نه هر فامیل پیغمبر، نه هر کسی که با پیغمبر نسبتی داره، نه، افراد خاصی از فامیل پیغمبر رو ما تبعیت میکنیم. چرا؟ چون اینها یهدی الالحق هن، قرآن از ما خواسته که باید دنبال اینا بریم. من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. خب اگر ما دنبال اینا میریم، اعتقاد ما در مورد اینها بالاتر از اعتقاد ما در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اگر پیغمبر قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، ما معتقدیم اینها هم بشرن، همونطور که پیغمبر بشر بود. بله، پیغمبر به هدایت الهی وحی ما رو هدایت میکرد. اینها پیغمبر نیستن، قربای پیغمبر پیغمبر نیستن، اما از علم الهی، از هدایت الهی برخوردارن. بنابراین ما اگر متوسل میشیم به اهل بیت، که در تعبیر قرآنی اهل بیت شامل نبی اعظم هم میشه، اون روایاتی که ذیل آیه تطهیر آمده مراجعه بفرمایید، وقتی که همسر پیغمبر سوال میکنه که اهل بیت چه کسانی هستند، من جزءشون نیستم، حضرت در جواب میفرمایند اهل بیت انا و علیون و فاطمه و الحسن و الحسین، من هستم، علی، فاطمه، حسن و حسین. بعد حضرت نمیفرمان به صراحت که تو نیستی، میفرمان و انت به خیر انشاء الله، تو هم خوبی انشاء الله، یعنی تو خوبی انشاء الله، ولی از اهل بیت نیستی. این معنای این جمله اینه. این روایت رو همه نقل کردن، فریقین این روایت رو نقل کردن که این آیه تطهیر در منزل ام سلمه یا عایشه نازل شد و ام سلمه یا عایشه چنین سوالی کرد و حضرت چنین جوابی دادند، که در همین توضیح آمده در همین روایت که خود حضرت به صراحت فرمودن که آیه تطهیر ولو در لابلای آیاتی آمده که مربوط به زنان پیغمبره، اما این آیه شامل زنان پیغمبر نمیشه. خب اهل بیت که ما میگیم که شامل نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم میشه، ما همه اینا رو معتقدیم انسانهایی هستن که مورد عنایت خاص الهی قرار گرفتن، به مقام عصمت رسیدن. عصمت هم یه مقامی است که خدا اعطا میکنه بر به کسانی که خودش میخواد، و ما معتقدیم اینا هیچ کاری از دست خودشون مستقل بر نمیاد. قرآن فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، اون شخصیتی که قاب قوسین او ادنا تا فاصله دو قوس یا کمتر با خدا رفته، که هیچ ملک مقربی تا اونجا نرفته، خدا به او فرمود تیر میاندازی؟ تو نمیاندازی، که من میندازم، خداست که میاندازه. یعنی هیچ کاری حتی از نبی اعظم به استقلال، بدون عنایت و بدون استمداد از خدا بر نمیاد. هیچ کس هیچ کاری نیست جز خدا، هیچ کس هیچ کاری نیست جز خدا، حتی انبیا علیهم السلام، حتی اولیا علیهم السلام، اینها در پرتو خدا ذیل عنایات الهی قدرتی اگر دارن. اگر ما به اونها توسل میکنیم با این اعتقاده که ما معتقدیم اینا بندگان خاص خدا هستند که به مقام شفاعت رسیدن، بندگان خاص خدا هستند که خدا به اینها یک سری از عنایات خاص، قدرت‌های خاص داده، و اینها اگر کاری میتونن بکنن در پرتو همون عنایاتی است که خداوند تبارک و تعالی به اونها کرده. بنابراین اعتقاد ما به اهل بیت، علاقه ما به اهل بیت، پیروی ما از اهل بیت، از مصادیق جعل مع الله الهن آخر، از مصادیق شرک نیست. ما اینها رو در عرض خدا بهشون اعتقادی نداریم. اینها در ذیل عنایات الهی در طول قدرت خدا صاحب قدرتی هستند، نه در عرض خدا برای خودشون یه تشکیلات مستقلی داشته باشن. خب قرآن فرمود لا تجعل مع الله اله آخر، مراقب باشید گرفتار شرک نشید، فکر نکنید کسی چیزی غیر از خدا در زندگی شما میتونه تأثیر بگذاره. این به این معنا نیست، خوب دقت کنید، که طرف مریض میشه دکتر نره بگه که خب خدا خودش کمک میکنه، فقیر میشه اقدامی نکنه تلاشی نکنه بگه خدا خودش کمک میکنه. بله همه کارو خدا میکنه، اما خدا خودش فرمود حتی اونی که اهل آخرته، من اراد الاخره و سعا لها سعیها، تلاش آخرتیش هم انجام میده، بیکار نمیشینه. تازه تلاش کافی نیست، و هو مؤمن، ایمان رو در همه مراتب حفظ میکنه. شرک، ریا، چیزی زائد بر خدا، غیر خدا اضافه نمیکنه تو نیتش، چون نیت روح عمله. ببینید ما دائم میگیم عبادت کنید، خب ما توجهمون در عبادات توجه کمیه، چند رکعت نماز بخونیم. حاج آقا این مسجد چند تا نماز داره؟ هیچی آقا، دو رکعت نماز بیشتر نداره. همش دو رکعت؟ بله دو رکعت. یه دو رکعت نماز تحیت بخون بس. ما دنبال اینیم چقدر نماز بخونیم، 100 رکعت، 1000 رکعت، چند بار این سوره رو بخونیم، 100 بار، 1000 بار. اینا کمیه، اب نداره. حالا بعضی جاها روایاتی هست تعداد داره، بله. اما اونی که مهمه، ما بهش کمتر توجه میکنیم، اون روح عبادته، جان عبادته. ما نماز میخونیم کجایی؟ مثلا میگم الله اکبر، همین نماز واجب، که مهمترین نماز، نماز واجبه. آقایان عزیزان من، مستحبات اصلا قابل مقایسه با واجبات نیستن. یه رکعت نماز واجب با 1,000,000 رکعت نماز مستحب قابل مقایسه نیست. طرف میگه حاج آقا من نماز شب بخونم، نماز صبحم قضا میشه، اب نداره؟ چرا اب داره؟ 11 رکعت که هیچی، 110 رکعت که چی؟ هیچی. 11,000,000 رکعت هم شب نماز بخونی، نماز صبحتو نخونی، به درد نمیخوره. اصلا قابل مقایسه نیست اینا، قابل مقایسه نیست اینا. ببینید روایات داره، طرف میاد میگه آقا من نتونستم برم حج، میخوام جاش صدقه بدم. چقدر صدقه بدم؟ جای حج مستحبی ها، نه حج واجب. میگه جایش حج چقدر صدقه بدم؟ حضرت کوه ابو قبیس رو اشاره میکنه، میگه این کوه رو میبینی؟ میگه آره. میگه به اندازه این طلای سرخ بدی، که مثلا گرون قیمت ترین طلا بوده، حضرت میفرمان به اندازه این طلای سرخ صدقه بدی، به اندازه حج مستحبی نیست. حج مستحبی اینقدر فضیلت داره. خب اون طرف روایت داره، حالا من دقیق یادم نیست چون مضمونش، که 2 رکعت نماز واجب مقایسه بکنی با 20 تا حج مستحبی. حضرت به اون اصلا قابل مقایسه نیست، رکعتین نماز واجب با 20 مره حج مستحبی قابل مقایسه نیست. خب اون حج مستحب که اونقدر ثواب داره که حضرت میگه کوه ابو قبیس رو طلا بدی، معادلش نیست. ولی وقتی مقایسه میشه با واجب، دیگه اعتبارش میفته کنار. واجب اصلا یه چیز دیگه است. این نماز ظهری که میخونی، نماز عصری که میخونی، اصلا یه چیز دیگه است، با مستحبات قابل مقایسه نیست اصلا واجب. حالا همین نماز ظهری که ما میخونیم، نماز عصری که ما میخونیم، همین نماز، کجاییم تو نماز؟ به قول خدا رحمت کنه مرحوم آشقلی پناه اشتهاردی رضوان الله علیه، میگو یه آقایی بود یه چیزایی گم میکرد یادش میرفت، میگفت صبر کنید الان پیداش میکنم، میرفت ها میستاد نماز میاد میگفت ها فلانجا گذاشتمش، میگفت همه گم شده هاشو تو نماز پیدا میکرد. خب این آقای اینطوری تو نماز همه گم شده هاشو پیدا میکنه الا اون گم شده اصلی که باید تو نماز پیداش کنه، اون کیه؟ خود خدا. همه جا هستیم جز نماز، مثل هم میگیم الله اکبر، میریم تو عالم هپروت، چه کم داره برگشت میخوره یادم نره برم حسابمو پر کنم، هان راستی فردا امتحان داریم، ما درسم خوب نخوندم، کجا بود اصلا مطلب، فلانی گفته بود بهش زنگ بزنم، همینجوری. بعد یه دفعه میگه السلام علیکم و رحمت الله، مثل اینکه از خواب بیدار میشیم، باشم یادمون میره همه اونایی که توی نماز هی داشتیم فکرشو میکردیم برم پول به حساب بریزم، درس فلانو نخوندم به فلانی، هم یادمون میره، همه اینا تو نماز میاد سراغ ما که این شیطانها سر نماز همه چیزو میاره تو ذهن ما. حالا ما به جای این که انقدر فکر این باشیم که این بد نیست، چقدر نماز بخونیم، چقدر عمل انجام بدیم، که اینم بد نیست، البته نمیگم بده، مقدار عیب نداره، اما از اون مهمتر اینه که ببینیم چطور نماز بخونیم. ببینید آیه 7 سوره هود، حالا اون قسمت صدر و ذیل آیه رو من کار ندارم، یک کلمه میفرماید لیبلوکم ایکم احسن و عملا، بعد تو روایت داره حضرت میفرماد قرآن فرمود احسن و عملا، یعنی عملتون بهتره، نفرمود اکثر و عملا، عملتون بیشتره، ملاک کیفیت عمله. دو رکعت نماز بخونی که در اون دو رکعت همش با خدا باشی، جای دیگه نری، از اول تکبیر تا آخر تسلیم فقط و فقط با خدا باشی، میارزه به این که 2000 رکعت نماز بخونی هیچ اصلا با خدا نباشی، همه جا باشی. بنابراین کار سخت نیستا، زحمت زیاد نمیخوادا، با دو رکعت نماز میری بهشت، اما نماز اینطوری با یه توجه به خدا، با یه ذکر لا اله الا الله که از ته دل باشه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما به نجات میرسید. بنابراین کار سخت نیستا، لا تجعل مع الله اله آخر، خدا میفرماد فقط به من بچسبید، دنبال کسی دیگه نرید، دنبال چیزی دیگه نرید، که اگر رفتید فتقعد مذموما مخذولا، اون موقع در خذلان و در مورد نکوهش واقع میشید، در یه موقعیتی قرار میگیرید که دیگه چاره ندارید، به تعبیر فارسی میشید بیچاره، هیچ چاره ای ندارید، هیچ راهی جلو پاتون باز نیست. وقتی خدا رو رها کردی، وقتی شما خدا رو فراموش کردی، خدا خدایی نکرده شما رو به خودش توش خودتون واگذاشت، اون موقع در خذلان در خاری خدایی نکرده قرار میگیریم، که انشالله خداوند تبارک و تعالی به تعبیر اون دعا لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یک لحظه هم انشالله خدا هیچ یک از ما رو به خودمون وامه گذارد. خدایا خداوندا تو را به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما رو در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی جدا مفرما. خدایا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن اطرت منور بفرما. خدایا فرج امام زمان ما مولای ما نزدیکتر بگردان، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا قلب و دلش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعاهای خاص او به ویژه در این ایام، به ویژه در این شبهای قدر بگردان. خدایا خداوندا حاجات ما برآورده به خیر بفرما. گذشتگان ما ببخش و بیامرز، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مرحوم آقای طباطبایی، حضرت امام، همه گذشتگان ما خدایا خداوندا با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، علمای بزرگ، مراجع معظم، رهبر عزیز، مؤید و منصور بدار. خدایا خداوندا دشمنان اسلام در هر جایی که هستند نابود بفرما. خدایا اسلام و مسلمین، مؤمنین و مؤمنات در همه صحنه ها مؤید و منصور بدار. خدایا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در آن بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.